بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داشتیم در ادامه همان فقه القضا، منتها عرض کردم که حتی من دیشبم نگاه کردم مسائل فقه سیاسی رو، دیدم از مسائل مهممون همین بحث جنسیت در مناصب بالای سیاسی اجتماعی. منظور از جنسیت یعنی زن بودن و مرد بودن، آیا شرط یا نه. ولذا ما تو کتاب القضا که داریم بحث میکنیم دو تا نگاه داریم، یکی همون بحث قضاوت شرایط قاضیه، یکی هم همون نگاه فقه سیاسیه. به همین خاطر تأکیدم میکنم دوستان، چون آخر سالم هست، سال 98، بحث مهمیست از دو جهت. ما هم از دو جهت نگاه میکنیم، ادله هم که میاریم از دو جهت نگاه میکنیم. از همین جهت من اون بحث رو آوردم اینجا که در واقع یه مقدارم پیش بریم. تکرارم میکنم، ادله هم که میاریم حواستون باشه، از شاید امروز برسیم همین آیا بحث قاضی یه مطلبه که من میکنه یا نه، بحث ولایت زن تو مناصب سیاسی اجتماعی من میکنه یا نه. از این جهت همین بحث رو ادامه میدیم. یکی از چیزایی که معمولا ما احساس کردید حساسیم اینه که ببینیم در قانون جمهوری اسلامی، تأکید میکنم، و رویه های قضایی چیه؟ الان چیه؟ آیا قانون جمهوری اسلامی اجازه داده زنها برن تو کار قضایی یا نداده؟ اولین ماده ای که ظاهراً مربوط میشه به جمهوری اسلامی ماده واحده ایه، یه ماده هم بیشتر نیست، که در اردیبهشت 61، حالا اینا تو برگه هست، هر مقدارم نگفتم خودتون کار کنید. در این ماده واحد میگه قضات از میان مردان واجد شرایط ذیل انتخاب میشن. بعد میگه بلوغ و عقل و ایمان و حلال زاده بودن، و یعنی از اول میگه از میان مردان، یعنی حتی زن بودن رو جز شرایط نمیاره. اگر میگفت از میان مثلا انسانهای یا اشخاص ذیل، که باز یکیش هم مذکر بودن باشه، از اول میگه از میان مردان. مثل اینکه بگیم رئیس جمهور از رجال یا از مردان مثلا مشهور فلان 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 انتخاب میشن. پس صریحاً قانون 61 شرط مذکر بودن داره برای قضاوت. این اولین مرحله بود، شروع کار بود. دو سال گذشت، دو سال و یک ماه، سال 63 قانون گذار اومد به این ماده یه تبصره زد، تبصره 5. دیدم تو برگه من کلمه 5 رو ننوشتم، همون برگه 186، اگه برگه رو داشت باشید خط آخر، البته در تبصره الحاقی این یه 5 هم اضافه کنم، چون 4 چند تا تبصره داره، 6-7 تا تبصره فکر کنم داره، این تبصره 5ه، یک کلمه 5 اضافه کنید به برگه. در تفسیری پنج الحاقی 63 که یه بارم اصلاح خورده شده 74 این اومده، در واقع این بعد از اصلاحه. میخواد بخونیم اینجا دیگه گشایش شروع شد، اولین گشایش مربوط به 63 بعدم 74. حالا متن رو بخونیم دیگه، از حفظ لازم نیست چیز بگم. صفحه 187 نگاه کنید، میگه رئیس قوه قضاییه میتواند، نداره بایدا، این میتواند رو داشته باشید که بعدن در برخی از مراحل به باید تبدیل میشه. حالا عجله نکنید. رئیس قوه میتواند بانوانی را هم، چون اونجا گفته بود از میان مردان، حالا میگه بانوانی هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 61 میباشند. اشاره داره به همون ماده واحده، یعنی بالغ باشه خانم، مسلمان باشه، حلال زاده باشه، همون شرایطی که تو ماده واحده هست. من ماده واحده رو یادم قبلا تو بحث ایمان بود، حلال زادگی بود آوردیم، خواستید اونجا ماده واحده رو ببینید. میگه زنم اگر بود با پایه قضایی، این عادی کار اجراییه که با حفظ پایه جهت، اینجاش مهمه، جهت تصدی پوسته های مشاورت، یعنی زن مشورت بده تو بدنه قوه قضاییه. کجاها مشورت بده؟ تو دیوان عدالت اداری، در دادگاه های مدنی خاص، این مهمه چون این خیلی هاشون کار قضایی میکنن، حالا بعد عرض میکنم برات، قاضی تحقیق، یعنی قاضی تو مراحل تحقیق حتی بره صحنه رو نگاه کنه، صحنه رو ترسیم کنه، اگه نیاز داره به مثلا پرونده، پرونده ای رو ببینه، قاضی تحقیق، نه قاضی انشای حکم، قاضی تحقیق، دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری. خلاصه میگه جوری نباشه که زن اگه از کنار دادگستری گذشت بگن چرا عبور کردی، نه بیاد تو بدنه. اینام باز مهمه، اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی اگه جای نیاز به مشورت هست، و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند و مربوط به قوه قضایی است استخدام نماید. اگر دقت کنید تو تمام اینا نداشت که قضاوت کنه و انشای رأی کنه، نظارت، تحقیق، مشورت، اینا هست. خب این دادگاه مدنی خاص که تو این تفسیره بود، تفسیره پنج، این ببینید من رو این دست گذاشتم چون خیلی کاراش کارای قضاییه، نوشتم توضیح، این از خود منه، این وقت توضیح رو ادامه تفسیره حساب نکنه، تفسیره تمام شد. دادگاه های مدنی خاص به دعاوی طلاق، نکاح، نفقه، مهریه، امور حسبی مانند نسب امین و قیم و چند نقطه رسیدگی میکنه. حالا مثلا نسب امین اگر بخواد نسب کنه، یا مثلا قیم برای صغیر بخواد، قیم قهری بخواد نسب کنه، اینا نمیگم حالا کار قضایی است ولی به کار قضایی خیلی نزدیک میشه. حالا رسمیم داریم، هرچی داریم میخونیم، من خیلی معطل نشم چون بحث بعدی رو میخوام برسیم. ببینید قانونی داریم در جمهوری اسلامی به نام حمایت خانواده. مادم زیاد داره، این ماده واحده نیست. مصوبه کی هست؟ 91. اگه برگه رو با من بیاد جلو، هی داریم میان جلو دیگه. تو ماده 2 قانون حمایت خانواده آمده دادگاه خانواده با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علل بدن اگه احیانا رئیس حضور نداشت و قاضی مشاور زن، به قول شما آقایون مشاور، قاضی مشاور تشکیل می‌گردد. ببینید پست قضایی، حالا اصطلاح دیگه میگم پست قضایی، پست قضایی داده به زن، اما در حد مشورت میتونه مشاور باشه. خب کار این قاضی چیه؟ این خانم قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر بکنه. این در واقع کار کارشناسیه که بگه این دادرسی چجونه بود، گزارش بده، مراتب رو در پرونده درج کنه. حالا این کار اداریشه. قاضی انشا کننده رأی، اینجا دیگه زن میره کنار، نداره، ولی خب در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره میکنه. یعنی قاضی انشا کننده رأی نمیتونه نظر اون خانم رو نادیده بگیره و چنانچه با نظر وی مخالف باشه باید در ذکر با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. باز اینجا نقشی که خانم ها دارن نقش قاضی مشاور است، ولی نیومده رأی بده. اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه داریم میدیم، متنی داره به این عبارت داخلی: لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده 90 که همین قانون که خواندیم مخصوص دادگاه خانواده است. یعنی میگه برای دادگاه‌هایی که به خانواده رسیدگی میکنن. خب حالا اگه دادگاهی باشه مثلا به سایر اختلافات مالی جزایی کیفر، نه، میگه اون نه، فقط خانواده. در دادگاه تجدید نظر که به تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه خانواده رسیدگی میکند، حضور قاضی مشاور زن پیشبینی نشده است. متوجه میشید چی داره میگه اداره حقوقی؟ میگه حتی در دادگاه خانواده هم تو دادگاه بدوی حضور داره زن، تو دادگاه تجدید نظر حضور نداره. خب این تا اینجا. ولی من فضلا با برخی از قضاتی که اطلاع دارن، هم قاضیان هم حقوقدان هستن، گفتن ما الان داریم زنانی که در دادگاه تجدید نظر حضور دارن. من الان یادم رفت سوال کنم دادگاه تجدید نظر خانواده یا نه یه چیز عام‌تری، مثلا یه ملکیه اختلاف دارم، دادگاه بدوی رسیدگی کرده، دادگاه تجدید نظر دارین، میتونن اعتراض کنن. آیا اونجا هم خانما حضور دارن؟ ایشون میگه در خود تهران الان داریم، ما در تهران داریم خانم قاضی که تو دادگاه تجدید نظره. متعرض میکنم، حالا من ممکنه سوال کنم شنبه تکمیل کنیم اطلاعاتمون رو، نمیدونم فقط دادگاه خانواده است، چون اینجا گفت که پیشبینی نشده حتی خانوادهش. ولی عملا رویه قضایی اینه که خانم ها حضور دارن. حالا مطلقا حضور دارند یا فقط تو دادگاه خانواده اونم تجدید نظر، حالا این باید چیز باشه.
اینجا مشاوره یا اینکه اینجا حکم قرار
تجدید نظر؟ دیروز عرض کردم دادگاه تجدید نظر یکی نه، نمیشه گفت مشاوره، ولی حکمم صادر نمیکنه، حکم قبلی رو باطل میکنه، حکم دادگاه بعدی. منتها اگر نیاز داشته باشه چیکار میکنه؟ به دادگاه هم عرض حواله میدم، خودشون قضاوت نمیکنن، میگم بره دادگاه.
که نقض و ابرا میکنه خودش یک رأی دیگه، باطل کردن رأی دادگاه با نقض و ابرا خودش
لغتا که قضاوت داوری، اما قضاوتی که ما بحث میکنیم حتما اثباته. خوب شد سوال کردید، خدا خیرتون بده. اینو دیدم بعضی از فضلای دیگه هم همین سوال دارن، فکر میکنن داوریه. آخه ما تو فارسی وقتی میگیم قضاوت کرد، بله، مثلا معلمم که نمره میده میگیم قضاوت کرد، داوری کرد. نه، اینو اصطلاحا که نمیگن قضا، قضایی که ما الان بحث میکنیم، حالا یا فصل خصومت کنه، فصل خصومت، یا مثلا فرض کنید انشای رأی بکنه، مثل که میگه فلانی باید شلاق بخوره، فلانی باید بره زندان، فلانی مثلا باید اموالش مصادره بشه، حالا هرچه اینجوری. اما اینکه داوری که میکنیم، تو روزانه خودمونم داوری میکنیم، اینا نمیگن قضا. بله، این که میگه باطله به قول ایشون درسته، میگه این دادگاه بعدی اشتباه کرده، به فلان ماده تمسک کرده، در حالی که این پرونده به فلان ماده مربوط نمیشه، مصداق فلان ماده است دادگاه تجدید نظر. متای اثباتن هیچی نمیگه، از اینا قضاوت نمیگه. و این خیلی مهمه ها، یعنی اگر حالا خرابش نکنید ادامهش که میده خراب میشه، ما تشویقتون کردیم همونقدر بگید خیلی ممنون. این لذا بعد میخوام همین بحث کنیم که اگر گفتیم زن نمیتونه قضاوت کنه، آیا نمیتونه مشورت بده یا نمیتونه باطل کنه؟ یعنی در یه جایگاهی بشوننش که بتونه ابطال کنه تجدید نظر، ولی اون نتونه تأسیس کنه. اینام که من میخونم برای بحثای بعده، حواستون باشه. آقایون یه تفسیر دیگه داریم که دیگه من این بحث رو جمعش کنم. در تفسیره همین ماده دوی قانون حمایت خانواده، ظاهرن هم تفسیره شماره نداشته، منش هم در تفسیره ماده فوق، اینم اضافه شده. قوه قضائیه موظف است، اینجا شد باید نه میتوانه، قوه قضائیه موظف است. شاید منظور رئیس قوه دیگه، قوه قضایی که خودش که چیزی نیست، که حد اکثر ظرف 5 سال، ظاهرن از همون سال 91 که بشه تا سال 96، ظرف 5 سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کنند. اصلا اینجا قاضی مشاور رو تو دادگاه خانواده از جنس زن واجب کرده، یعنی الزام کرده، نه که میتونه باشه، گفته حتما باید تأمین کنه تا 5 سال. خب در این مدت 5 سال چی از 91 تا 96؟ گفته در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد استفاده بشه، ولی باید حتما زن حضور پیدا بکنه. عرض کردم آقایون الان که در دادگاه، آقای حسین شما خبر دارید تو تجدید نظر فقط خانواده تو این قسمت کاری کردید یا نه؟ غیر خانواده هم هست. حالا ظاهرا منم که با بعضی از آقایون مشورت کردم همینه، بازم ما رو یه سوالی میکنیم. ولی یه چیز بهتون بگم، ما تا الان که با شما نشستیم اینجا، البته من که اطلاعاتم از متخصص هاست، خود ما که نه پستی داریم نه کاری داریم اینجا، ظاهرا نداریم حتی یک مورد که زن رسما قضاوت کنه، همین مشورت بده یا تجدید نظر، بنابراین که بگیم حتی غیر خانواده. اما یه دادگاهی داشته باشیم رسما قاضی زن بل استقلال رأی بده و استعاره رأی بکنه. ظاهرا تا الان ما نداشتیم. حال اینا اشتراک بردن، بله، بستگی داره. ببینیم عملا اینا اون قضاوتی که ما میگیم نیست دیگه، ولی خب اینا تعبیر میکنن. اینا تذکر خوبیست که کلمه قاضی که تو قانون آمده ما رو گول نزنه و یه وقت نگیم وا اسلاما از اون فقها ها میگن زن نمیتونه قاضی باشه، اینجا داره قاضی. نه، اینا توسعه دادن، یعنی خود مشاور رو هم چی حساب کردن؟ قاضی. یا بالا داشتیم قاضی تحقیق، قاضی تحقیق که قاضی نیست که، کارشناسه. منتها اینا مثل که هر که تو بدنه قوه قضاییه بره و کار قضا، حالا یه دفعه تو لوجستیک داره کار میکنه، تو ترابری کار میکنه، خب بله اونو بهش نمیگن قاضی. عموما خیلی اینا رو بهشون میگن قاضی، کاری مختلف. اونجا که داره پرونده رو جمع و جور میکنه، تحقیق محلی میکنه، یا حتی میره مثلا در محل معاینه مثلا واقعه رو بکنه، مثل که همه رو میگن قاضی دیگه، این معلومه دیگه. استار حکمدادیاری که بله قضاوت نهایی، یعنی بازم قضاوت فقهی حساب نمیشه، کمک هم دیگه. بله میگن تا مرحله دادیاری میان، بله، ولی باز حکم یعنی انشا که دیگه قاطع باشه، قاضی فقهی نداری. بسیار خوب، اونا دیگه حالا نمیدونم اگر چنین چیزی باشه، خب اونا دیگه حالا چیزش که تخلفاتش که صورت میگیره. یا مثلا بگیم که کمک بگیرن از قضات زن، یکی از مقامات قضایی با خود من صحبت میکرد، آماری که میداد مثلا گاهی یک قاضی در یک ماه نزدیک به مثلا آمار چی بود آقای حسین؟ 150 تو مثلا. حال شما جمعه شو بردارید، تعطیلی هاشو بردارید، مثلا در 24-5 روز بخواد 150 تا پرونده رو رسیدگی بکنه، چطور میخواد رسیدگی بکنه؟ بعضن هم پرونده ها خوب پیچیده است، یه صفحه دو صفحه نیست، ده ها صفحه هست. به قول بعضی آقایان کار شش ماه رو میخوایم ما در مثلا دو هفته انجام بدیم. خب این یه مقداری ممکنه مثلا از زنها کمک بگیرن، منتها باز استار رای با قاضیه دیگه.
استاد همون که امضا میکنه یعنی من رای دادم. حالا شما اون یه کاری کردن ولی رای یعنی همین امضا، یعنی من همون قاضی من.
شاید خیلی کارا کرد. ببینید بذاریم من جمعش بکنم، وقت رو نگیریم کلاس رو. این مواردی بود که ما داشت. حالا شاید باز تو قانون دوستانی که مسلط ترن وارد بشن، موارد دیگری رو هم پیدا کنن. البته من وقتی رو گذاشتم مشورت هایی کردم، ولی به هر صورت چنان که ببینید تو فتاوا داشتیم اما و اگر با همین تعبیر، شاید تو فتاوا هم برخی فتاوا باشه که برخی گشایش ها دیده بشه. منتها فتاوا فتاوای منضبط و الا حالا مثلا فلان فرض کنید، حالا حتی فاضل و حوزوی بدون انضباط فقهی چی گفته، ما کاری با اونها نداریم. آقایان، اون چه مهمه بخشیست که الان میخوایم وارد بشیم. عرض کردم ما چون از اجماع و اتفاق چیزی آیدمون نشد، من اینجور فکر میکنم باید بریم سراغ اسناد و ادله. حالا ممکنه تو خود اسناد و ادله اگر ما که نرسیدیم یه کسی اجماع رو هم بیاره اسناد و ادله. من یه توصیه دوستان قبلش بکنم، گاهی انسان از بزرگانی حرفای ضعیف میشنود، اینو باید مواظب باشید. مثلا بعضی دیدم تمسک کردن به سیره، حال میرسیم ما، خب سیره چی؟ سیره ببینید بعضی وقتا بر یک مطلب و نسبت به فرضی رقیب به شرط لاست. مثل که مثلا قضاوت در جامعه اسلامی همیشه سیره بوده که مردها قاضی بودند، اما این سیره یه زبان سلبی هم داشته و زنها نه نه. خب اگه این باشه خیلی خوبه، این که بعضی از آقایون مراجع معاصر به این تمسک کردن. ولی اگر ما یه چیز عملا داریم اما استنکاری یعنی به شرط لایی دیده نشه، خب همینطور چشم بسته تمسک به سیره کنیم و بگیم سیره، اینو خیلی فضلا میبینید که گاهی در یه مسئله تمسک به سیره میشه، یعنی سیره‌ای که وجود دارد در حالی که زبان سلبی ندارد ازش استفاده سلب میشه. حالا این خواستم عرض بکنم تا بعد. ببینید مهم اسناد شرعیه. اول میریم سراغ قرآن. از قرآن وزلا یه 5-6 تا آیه هست که ازش استفاده میشه منع قضاوت زنان. قضاوت که چه عرض کنم؟ اصلا هر گونه پذیرش منصب و پست، منصب و پستی که حالا بخوایم سوبسید بدیم، بگیم مثلا کلان باشه، حالا نه یه منصبه بشه سر آشپز توی رستوران مثلا، حالا اونو نه، اما یه منصبی باشه اجتماعی سیاسی، حالا از فرمانداری، استانداری، وزارت، وکالت، ریاست جمهوری، مرجعیت، رهبری، تو این مایه ها. خب قرآن، در قرآن عرض کردم چند تا آیه، مشهورترین آیه آیه الرجال و قوامون علی النساء. من آقایون سفارش کنم شما رو، بالاخره ما تا شنبه تعطیله دیگه، دو روز تعطیله، رو این آیه هر چه کار بکنید هدر نمیره، یه وقت دو سه ساعته بگذارید فارغ از کار دیگه، حالا برنامه ها، اینو تفسیرشو ببینید، روایات زیلشو ببینید. آیه 34 نساء خیلی بحث داره، از بحثای خانواده، بحثای اجتماعی، بحثای سیاسی. اگر ما واقعا میخوایم این استخونلای زخم رو برداریم، حداقل خودمون دیگه نداشته باشیم، حالا تا دیگران گوش بکنن یا نکنن، از این جهت ارزش داره که یه مطالعه خوبی انجام بدید. کتابم نوشته شده راجع به این آیه، مقالم دارید تو این دستگاهاتون سرچ کنید ببینید هست، تفاصیلم که دیگه مشهور و معروف. یه مشکلی هم که هست اینه که معمولا دوستان با این برنامه‌های نم افتارات سر و کار دارید و اینا تو این کتاب جدید دیگه نیومده، کتابی که مخصوص این کار نوشته شده. یه دفعه ما تبیان شیخ رو نگاه میکنیم، حالا 4 خط 5 خط تفسیر جناب علامه رو یه کمی بیشتر، اما یه دفعه نه، یه کتابی مخصوص این آیه یا یه مقاله مخصوص این آیه نوشته شده. اینا دیگه باید از طریق مثلا بخش مقالات حتما هست تو نرم افزارها پیدا کنید. ببینید الرجال و قوامون علی النساء، همین. خب حالا کجا این آیه داره که زن قاضی نشه؟ حتما دیگه شما فاضل معاصرید، باید اینجوری بگید، بگید که قضاوت ولایت، قضاوت صرف گزارش نیست، صرف کارشناسی نیست، بله، قضاوت داوریه، میخواد بگه باید فلانی خانه رو خالی کنه، باید فلانی شلاق بخوره، باید فلانی مهریه رو بپردازه، باید این خانم تمکین کنه. اینه دیگه، میخواد انشاء کنه، میخواد اعمال ولایت کنه بر محکوم علی. خب قرآن میفرماید که حالا فرقم نمی کنه بر زنان یا مردان، اگه بخواد قضاوت بکنه، قرآن می فرماید که مردان بر زنان سلطه دارند نه زنان بر مردان. پس القضاوت و سلطتون و قیمومتون و القرآن رو نعف می کند قیمومت زن را. اگر بخواد استدلال کنید باید برگردونید قضاوت رو به ولایت و قیمومت، و الا اگر صرف کارشناسی باشه که رفتی به قوام نداره. یک کار دیگه هم باید بشه آقایان، تو برگه اینجور جمع و جور نیست، من دارم جمع و جورش میکنم، بعد بخونید برگه رو. باید بگیم این آیه مال شوهران و همسرانشون نیست. اگر آیه مال اصلا بحث خانواده باشه و مراد از الرجال هم یعنی از شوهرون، مراد از نساء هم خانم های شوهرها، اگه این باشه که میره تو بحث خانواده، میخواد مدیریت خانواده رو بگه که در خانواده مرد باید قوام باشه، مدیر باشه، و زن باید رعایت قوانین خانه رو بکنه. خب اگه این باشه به ما ربطی نداره که، میشه بحث مدیریت، اونم مدیریت خانه. پس دو کار باید بشه، ما قضاوت رو قوامیت معنا کنیم، قوام در آیه رو به همون ولایت داشتن معنا کنیم، و رجال و نساء رو هم به شوهران و خانماشون معنا نکنیم، به جنس مرد و جنس زن. اگر اینجور معنا کنیم استدلال تمامه. خب این دلیل اول دیگه، حالا بذارید الان ما میخوام حرفی الان مردشو هستم من، بذارید من مرده رو خوب بشورم که اگه خودشونم بودن اینجا قشنگ نمیشست. حالا این مرده بهش میره یا جهنم، انشاءالله شنبه، انشاءالله فراموش نکنیم جمعه دوم اسفند رو، همطور که بزرگان رهبری مراجع دیگران هم بیان کردن، انشاءالله شرکت کنیم در برای رأی دادن. الحمدلله رب العالمین.